الرحیم و بهی نستعین. صحبت حضرت علیه السلام در خطبه 161 نهج البلاغه که 160 نهج البلاغه فیض الاسلام میشه و 162 نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید، صحبتشون رسید به اینجا که دینی که پیامبر آورد است و خدا برای اون دین حضرت رو مبعوث فرموده است، نمایش هدایت الهی است و خصوصیاتش اینه که ثمارها متحدله، یعنی میوه های این درخت اسلام خیلی زود به دست آدم میاد، که تا حدی اون جلسه بحث شد. البته از نظر ما به راحتی جمله حضرت امیرالمومنین فهمیده نمیشه، خیلی حرفه. شما یه مقایسه‌ای بکنید لااقل، کجا دیدید یک کسی رو که به واقع به اسلام خودش رو نزدیک کرد، این اسلامی که حالا بعد خودشون تو خطبه می‌فرما، و به اون نتایج بی نهایتی که فکرشو نمی کرد خیلی سریع دست پیدا نکرد. و عکسش، شما یه مورد، این که کاری نداره که آقا شما بزرگان هر دینی رو خب برید مطالعه کن، بزرگان هر دین رو مقایسه کنید ببینید چیزی دستشون هست. این که یه کسی کلی در یه دینی، حالا چه مسیحیت چه یهودیت چه بودا، زحمت کشیده باشه، حالا فوقش به این برسه که راست بگه و غضبش رو فروکش کنه، این که نشد اون درجاتی که بنا بود انسان بهش برسه. اینه که ما در این خطبه خیلی چیز میخوایم گیر بیاریم. اولا میخواییم بگیم که یه نگاه بکنید ببینید آقا امروز زیر این آسمان اینایی که از طریقه های غیر اسلام به جایی رسیدند این که کاری نداره. که وقتی آدم دقت میکنه بزرگان بزرگ بقیه ادیان نسبت به اون چه که اگه 1000 این زحمت را در اسلام کشیده بودن، والا هیچی دستشون نیست. حالا نمیدونم، من خیلی خوشحال نیستم که یه مدت نسبتا زیادی متاسفانه بقیه ادیان و مکاتب رو فرصت بود، حالا شایدم میگم خیلی خوشحال نیستم، ولی بالاخره این کار رو کردیم. از اون مرتازهایی که یک کاخ نوک کو با ارادهشون ساختن که اگه سنگشه بکنی خون میاد، از اونا بگیر. امروز تو دنیا مرتازهایی داریم که نوک قله هایی که آدم ها نمیتونن برن با ارادهشون کاخ ساختن، و وقت جنس بدنشون هم هست که اگه سنگ این کاخ رو بکنی این که بدن دون خون میاد. خب حالا که چی؟ این کم کار نیست. نمیدونیم چه به اندازه 10 بزرگترین عرفهای ما این آقا زحمت کشته است. شوخی نیست این همه وز کنه بشکن وسعت بدن دادن و عالم و جزء بدن کن. خب حالا که چی؟ حالا وقتی میری میشینی پای صحبتش گفت چرا این کارو کردی؟ تاش میدونی میخواد بگه چه؟ میخواد بگه ما اینی. خب این که کبر شد، گفت حاجی که ز مکه و منا برگشته مار رفته چون اژدها برگشت. خب تو چی گیر آوردی از این مکه زندگی خودت؟ همت. فکر میکنین چند شب نخوابیده؟ همین پیروزا یکی را تلویزیون نشون داد 50 سال نه غذا خورده نه آب. باور میاد؟ من باورم میاد که بعد گفت که الانه 10 روز است دانشجوها زیر نظرش گرفتن، دانشجوها پزشکونه نه هنو هیچی نخورده چیتش هم نشون، عکسش هم نشون داد. شوخی است 50 روز نه غذا بخورد نه آب، با اراده خودش رو نگه داره. این همت ها کجا صرف شده که بیاد بگه که 50 سال است نه غذا خوردم نه آب؟ خب حالا که 50 سال 50 سال شاید بگود ما تو اسلام کمترش رو داریم، با کمترش حتما اینا میدونیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در شرح حالشون داریم که یه نونی پختند، بعد یه قرصش رو آوردن برای وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه. حضرت فرمودن پدرت فدایت، 3 روز است لب به نون نزدن. یعنی اما خب 3 روز است، خب حالا حریص کنار نشد است دیگه، دلواپسه این نستنم که 3 روز نون نخورن. ببین این فرهنگ طوری است که حالا با 3 روز نون نخوردن، یا حالا اون قضیهی که آیه اومد که سقاهم ربهم، پروردگارشون به اینها نوشاند، همون 3 روز هیچی نخوردن دیگه. از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم. ببینید 3 روز در فرهنگ اسلام به طور طبیعی پیش میاد که حالا هیچی نخوردن. بعد میبینید چه درجاتی یارو، حالا این همه پدر خودت در آوردی که چی؟ که خودت بیای نمایش بدی که من 50 سال است که نه غذا خوردم نه. این اول کبه، این اول پوچیه، خیلی همته. اما که چی؟ از همین که من به نظر شما اگه یه عارف باللهی با خدا مسئلش از طریق توحید اسلام حل کرده بود و تو دل این توحید اونچنان با خدا زندگی میکرد که رزقش مثل رزق ملائکه ذکر میشد، داریم خب این میمت بگید که من اینم، یا اصلا کسی نمیفهمید این کیه؟ یعنی از اینجا بفهمین که این راه به کجا رسید است. این چه مکتبی است که گل سرسبتش توی میگیریم هم راست میگی که حالا هنر دینست که بیان بگید آقا من رو نگاه کنین که من اینقدر مهمم که 50 سال هیچی نخوردم. این چه مکتبیه؟ این که نمایش خود است. این که یعنی چیزی گیره تو نیمده؟ انسان باید به جایی برسید که گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. خب عرض کنم عرض عریضی داره این جمله، من که همطور هی دلم بخواد تونتون رد شم، چون هرچی بمونیم هی بازم باید بمونیم، تازه دندمون آب میفته که این جمله چه جمله‌یه. حضرت فرمان مردم این مکتب خیلی زود نتیجه میده، فقط البته براتون سواله چطوری باید با این مکتب ارتباط پیدا کرد که زود نتیجه های زیاد گرفت. امیرالمومنین در این خطبه 161 میگن که اینجور که من نشونت میدم به این مکتب نگاه کن، قول بد میدم نتیجه میگیری که اصلا باورت نمیمد. یک، پس در واقع دوم تو یک خوابیده است. ما به اندازه ای که به اسلام اطمینان کنی، اطمینانم قلبی باید نم برسد بهش، به کمک این اهل البیت هم میشه آقا رسی، فقط اطمینان کنیم آقا خیلی چیز گیر میاریم. چیز این نیست که ما کارای دیگه بکنیم، به این اسلام خیلی اطمینان کنیم. یعنی یک کاری کنیم که مثل امیرالمومنین، امیرالمومنین والا نه کارای عجیب و غریب میکردن نه چیزی، همین کارا رو میکردن که به مسلمان یاد دادن، همینا که توی این مفاتیح است یختش امیرالمومنین انجام میدادن، نه همیشا. اینجوری نیست که فکر کنید مثلا همه اینا که مثلا تقریبات تو مفاتیح است هر تقریب را یه امام انجام میدادن، مرحوم شیخ عباس قومی همه را نوشته است. اینجوری نیست که همه را همه امام انجام میدادن که. خب یه خورده اینا که توی این مفاتیح هست امیرالمومنین انجام میدادن، امیرالمومنین شدن. پس کار کجا خرابه؟ کار این که ما اونجور که باید نه میشناسیم اسلاما نه اعتماد داریم. مشکل کجاست؟ مشکل از خود امیرالمومنین میپرسیم. میگم آقا ما میدونیم شما کار عجیب و غریب نکردید، این کارا که بعضیا برای رفع نقص عباداتشون میکنن که بعضیاش هم بد نیست، ولی شما میبینید نه، امیرالمومنین همین کارای خوب دین رو کردن، چه واجب چه مستحب، ولی یه جوری دین رو میبینند که اون یه جور دیدن کارا درست کرده است. خودشون تو این خطبه میخوان همینا بگن آروم 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 آروم. پس دیگه این تو ذهن عزیزان بمونه، فکر هیچ اشکال هم نداره، هی دائم به خودتون بگم ثمارها متحدله، این دین میوهش نزدیکه است، اطمینان آروم آروم پیدا کنیم به این قضیه. ادامه از جمله حضرت: مولده به مکه و هجرته به طیبه. میفرماد این دین را پیغمبری آورده است که اولا یادتون است اسرته خیر اسرت، دودمانش بهترین دودمان برای آماده شدن برای گرفتن بالاترین وحی بود، و شجرته خیر شجره، این شجرش بهترین شجره بود که مثال زدیم مثلا انجیل و مثلا با یه درخت دیگه. بعد میفرمان این پیامبر خیلی روش حساب کنید، اولا مولدش مکه بود. یعنی چه مولدش مکه بود؟ مکه که میدونید که آدم علیه السلام 1000 بار حج رفت، 700 بار عمره، 300 بار واجب. کی؟ آدم علیه السلام. مکه قطب همه اولیا و اصفیا محی الدین ابن عربی میگه که وقتی رفتم مکه روح 360,000 پیغمبر را حس کردم در مکه. حالا چرا راه دور بریم؟ اونا که تشریف بردن به لطف الهی مشرف شدن میبینن اول که میخوان وارد مسجد الحرام واسید شروع میکنید به پیغمبر سلام فرستادن. میگه پیغمبر اونجان که سلام میفرستن؟ خب آره، اونجا آدم به کی سلام میفرسته؟ شروع میکنه از آدم سلام میفرسته میان جلو. یعنی مکه کسی مولدش باشه و زمینه بشه برای صعودش، این خیلی مقام است. هیچ جا زیر این آسمان بالاتر از مکه ما نداریم یقینا. بعدش فرمودن مکه ناطق زیر قبه وجود مقدس حضرت ابو عبدالله، ولی اینجور نیست. حضرت ابو عبدالله اصلا چرا از مکه اومدن بیرون؟ خودشون میفرمان میترسم حریم خانه را، اینا اینقدر بی حیان که میترسم به قیمت کشته شدن من حریم خانه خدا شکسته بشه و این خانه مهمتر از این است که من واسم، من میام بیرون که حالا که میخوان منو بکشن حریم خانه خدا شکسته نشه. تو اینا شمشیراشونا زیر احرامشون بسته بودن که حضرت ابو عبدالله را در حین حج و طواف بکشن. خب این مکه دو جوره. حالا البته اینا را دلم نمیخواد بگم ذهن عزیزان را از مسیر اصلی خارج کنم. ببینین یه وقت است که یه کسی در مکه متولد میشه ولی بیلیاقت است، اون که چیزی گیرش نمیاد. اما اگه کسی خواست به بهترین شکل روش کنه به بهترین جا اونا متولد میکنند. یعنی این طرفش رو بگیم، ممکنه است یک کسی ماه رمضان در اوج روزداری خب بمیره، خب این در بهترین وقت با خدا ملاقات کرده. یه بدبخت هم ممکنه است تو همین ماه رمضان بمیره، تازه عذابش بیشتر بشه. اینا رو بشکن شرایط اقتضاعات، اینا علت حقیقی که نیستن، به اصطلاح علت معدن. ولی جلسه اول عرض کردم تمام شرایط متعالی شدن را برای پیامبر خدا فراهم کرده است که مولده به مکه و هجرته به طیبه. شما می دانید که پیغمبران قبلی خبر دادند که آخرین پیامبر در مدینه حکومت تشکیل میده. مدینه جاییست که آخرین پیامبر از برکت این مدینه کارش رو به انتها میرسونه. چطوری این پیامبر کارش نیست که در مکه متولد بشه، به برکت مکه شرایطی پیدا کنه تا بهش وحی برسه، و به برکت مدینه، مدینه خودش یه مقام است، مقام مدینه اونقدر زیاد است که پیامبر رو تو خودش جا داده است. درست است مقام پیامبر اینقدر زیاد است که مدینه مفتخر است به گرفتن پیامبر، ولی پیامبرم در مدینه خیلی چیز گیرشون اومده. حتما میدونین اینا رو من تکرار نکنم، اصلا این یهود مدینه اینا که اینجا نبود، اینا وقتی که تبع پادشاه یمن حرکت کرده بود برد شمال، تو برگشتن بزرگان یهود به مدینه که رسیدن گفتن که پیامبر آخرالزمان بناست از اینجا حکومتش تشکیل بده. یهودیا که داشتن میرفتن، اون مذهبی و حزب اللهیاشون گفتن ما نمیریم، ما همینجا میمونیم، که پیامبر آخر که میاد ما اولین کسا باشیم که چی؟ بهش ایمان بیاریم. و بعدم اینا همش که میگم تو تاریخ هست، بعد وقتی که یهودیا با مردم مدینه دعواشون میشد، میگفتن صبر کنین پیامبر آخرالزمان بیاد و عزتی پیدا میکنی و شما را تحقیر میکنی. یعنی مدینه از قبل در روح اولیا شناخته شده است، پیامبرای قبلی خبر دادن. حالا البته بیچاره این یهودیا بقیان در قرآن در این چون حسد گرفتشون استفاده نکردن از اون چیزی که خودشون دنبالشون بود. اگه اینا دنبال این بودن که آخرین پیامبر را اولین مؤمنین برای اون دین آخرین پیامبر باشن. حضرت می فرمان مردم این دین جا خاصی پیامبرش پایشا گذاشته است. این دین همه شرایط عالی ترین شدن در حسدی براش فراهم شده است. الا به ها ذکرهو و امتد منها ساتهو، الا به ها به کمک این مدینه و در دل این مدینه نام پیامبر بلند آوازه شد. حالا فکر نکنید مثلا مدینه چیز مهمی بوده از نظر تعداد اینا، نه، کلش 5000 تا بود. حالا اونایی که مکه تشریف مدینه تشریف بودن، کل مسجد نبی کل مدینه بوده، یعنی این دم مسجد و نبی اونجایی بوده که مردم که میخواستن بیان مدینه اینجا حیواناشونا میذاشتن. یعنی کل مدینه، کل مسجد و نبی کل مدینه بوده، تازه یه خوردش هم مدینه نبوده. مثلا 5000 تا جمعیت داشته است بنابرای تحقیقی که دیدم آقای دکتر شهیدی کردن. خب پس خیلی چیز میشه گیر آورد که اینجا یک شرایط خاصی بود است برای صعود نام اسلام و ذکر محمدی صلوات الله علیه و آله. علا با عین سا، یعنی برتر شد، پرآوازه شد، بالا رفت ذکرش به هاب مدینه و امتد منها، و از مدینه سیر کرد و امتداد یافت دین پیامبر. خب اینا برادران حتما سوال است که یه خبری باید باشه تو این مدینه، و یه خبری است تو این خبری که حضرت میدن که پیامبر آخر از مکه مولدش هست، در مدینه صعودش هست و امتدادش هست، که برای همین حضرت اسمش را گذاشتن طیبه. اینجا یک پاکی خاص داره. عرض کردم یه بار دیگه هم خدمتتون، همه زمین ها یه جنس نیست از نظر رعایت ارتباط با روح انسان. چطوره همه بدن شما یه چیز درسته، چشم شما و پوست پای شما و دست شما همه از نظر نمیدونم جنس گوشته و از این چیزا، ولی آیا ظهور روح شما در چشمتون با ظهور روح شما با کف دستتون مساویه، شما در چشمتون یک حضور بیشتری داری، یه ظهور بیشتری برای غریبه ها داری، غریبه راحت تر با چشم شما با شما ارتباط پیدا میکنه. زمین هم همینطوره. حضرت میفرماد ما بین قبری و منبری بهشت است. قبر و منبر پیامبر کجاست؟ میفرماد ما بین قبر و منبرم. دو جور روایت اومده است، البته اون که اونا نوشتن بالا یه چیز یکم با این فرق میکنه، اما هر دوش درسته. به هر صورت از این جمله میفهمیم که یه خبرای اینجا هست، همینجا همین مسجد، تو این مسجد خبرا شده است. جنس این زمین یه جنسی است که اسلام از قبل بنا بوده است، از اینجا متعالی میشه، امتداد پیدا میکنه. و امتد منها صوته، این اسلام صوتش از این مدینه کشیده شد به همه جا و آوازش. حالا ارسله، حالا که این روشن شد، حالا که این مقدمات حضرت فرمودن که این دین تمام شرایط کامل ترین دین رو خدا فراهم کرده است براش، این از این حد شرایط به اقضاءات. حالا میگم این ادامش، ارسله به حجت کافیت و موعظت شافیه و دعوت متلافیه. این دین رو خداوند به وسیله پیامبر فرستاده است که این پیامبر ارسله، خدا فرستادش به حجت کافیه، یعنی به دلایلی که اصلا تو گیر توش نخواهی داشت کافیه. شما این آیات زیاد تو قرآن میخونین دیگه، که چی آقا؟ بعد از آیت الکرسی میگین لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی وقتی من به این دین نگاه میکنم اصلا تا دلم یه ذرم کراهت ندارم، چون خیلی خوب رشد و از غیغه یعنی گمراهی و انحراف روشن میکنه. خدا توی آیه میگه چی؟ میگه این قرآن را که من برای شما آوردم نگاه کن، به قلبت نگاه کن، بعد قرآن رو نگاه کن، ببینی واقعا هیچ کراهتی نیست برات، مال قلب توست، هیچ ابهامی نداره. متاسفانه ما گاهی نمیدونیم این عقایدمون که پر ابهام است، یه عقایدی هست که این مشکلات نداره. دیدین یه وقت مثلا یه جا بحث میکنه دادن، بعد میدونه انگار داره گیر میفته، دا هی دلش میخواد بحثا بپیچونه. خب چرا؟ برای این که عقیدش ابهام داره. به جای این که برید یه عقیدهی پیدا کنید که زلال و بی ابهام باشید، همین ها صف گرفته سا داره هی خالا میخچش میذاره. شما آنی که دیدید عقیده دون اون نورانیت رو ندارید که کاملا ازش دفاع کنین، بدونین این اسلام نیست. اسلام رو باید اول گیر آورد. تو اسلام به جای اینکه شما اسلام رو حفظ کنین، اسلام ما و شما رو حفظ باید بکنه. آخه این چه اسلامی است که من باید حفظش کنم آبروش نره؟ عکسش است. یه اسلامی است که منو حفظ میکنه که بی حیثیت نشم. و شما میگین آدمو که بی حیثیت شدن، همه سر چی بی حیثیت شدن؟ اسلامو ول کردن. آخر اون همشون چی شدن؟ بیسیه. حالا یه جوری است این اسلام. حالا از اون ور چقدر تلاش کردن که حضرت ابا عبدالله را پشت سرشون حرف بزنن، مگه نگفتن خارجیه؟ کی امروز زیر این آسمون، نه تو کشور شیعه، و زیر این آسمون حیثیتش حیثیت ابا عبدالله است. گاندی میگه من به حسین اقتدا میکنم، رئیس حماس میگه که رهبر ما حسین است. حماس که شیعه نیست که. ببینید این که اسلام یه دینی است که آقا هیچی ابهام نداره. ما کی میتونیم مثل امیرالمومنین عاشق اسلام بشیم؟ وقتی که اسلام رو تا میتونیم اونجور که امیرالمومنین میبینه ببینیم. پس مشکل روشن شد کجاست. چرا ما قربون این اسلام نمیریم به اندازه ای که نمیریم؟ برای که یه جاواش رو خدایی نکرده درست نمیبینیم. خب نمیشه که حرف توش نیست. به اندازه‌ای که یه چیزی تمام دل ما رو راضی نکنه قربونش نمیریم. شما گاهی دیدین یه عالمی که واقعا میبینیم ته دلتون رو نورانی کرد، واقعا دلتون میخواد اجازه بده کفششو جفت کنی، ته دلتون میخواد کفششو جفت کنی، قربونش بریم. چرا؟ برای که این راحت نور داد به شما. نور داد یعنی چی؟ یعنی ابهامات زندگی و شخصیت شما رو برطرف کرد. ببینید راحت میتونید سیر حیات و زندگی بدید. حضرت میفرمان این اسلام اینه آقا. حالا آروم آروم میگه خداوند پیامبرا با حجتی فرزد است که هیچ مشکلی نده. من خاطرات خودم رو بگم. یه کتاب این منافقین داشتم قبل از انقلاب به نام تکامل، خیلی هم کتاب قاچاق خطرناک بود، ظاهرا 7-8-10 سال زندانی داشت هر کی میگرفتن. باور کنید من این کتاب رو بگم 20 بار خوندم، هی میگفتن قاچاق اصلا مهم نیست. خب ما حریص بودیم بخونیم دیگه، هر چی میخوندیم دیدیم که چی گیر نمیاریم، اما میگفتیم یقین یه چیزی هست. تا یه رفقا از نفل و شتو امام بودن یه نامه ای نوشتن که خب تو پنهانی که رفیقی اینجا کتابی میخوند به نام تکامل، دوستان گفتن این که چیزی ندارد، وقت ده صرف نکن. یه جوری مبهم گفت، ما فهمیدیم میخواه بگه این کتاب به در نمیخوند. یه کتاب بود این گروه فرقان داشتن به نام تفسیر سوره مؤمن. این کتاب را ما میخواستیم از میخواستیم بریم در مهابات سر تبعیدیا. به رفقا گفتیم خب راه زیاده دیگه، از اینجا تا اونجا میخونیم یه چیزی بفهمیم. باور کنین ما این کتابا یک بنا شد یکی بخونه یکی مطالبش نگرده دیگه. خب این صفحه اینا گفت، ما تا مهابات این کتابا خوندیم به جان امیرالمومنین هر چی گفتیم چی گفت دیدیم هیچی نگفت. خدا میدونه اینجوری باورت نمیاد. آدم تا نره مقایسه کنه نمیفهم خب چی آخه تو چی به ما دادی. نه آقا مهم است، فرقانیا اون روز خیلی مهم بودن دیگه، اینا ضد شاه بودن و اینا، آدم فکر کنه اینا مهمن دیگه، جوم آدمو گرفته بود. خب حالا حضرت میفرمان قرآن عکسش است، بذار جلوت بگو قرآن تو چی میگوی. میگه که اول، حالا میگه اولا اگه خواستی معنا بفهمی باید بخوای آدم بشی. گفت که شیخی و سری پیشرو و راهبری، تو میخوای شیخ باشی یا رئیس بشی؟ من تو را محلت نمیذارم. گفتم که خب خوب گوش بدین دقت کن آدم چطوری با این قرآن میتونه قوقا کنه زندگیش. میگه گفتم بابا شیخ نیم پیشرو نیستم، بگو حالا چیکار کنم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندم. تو خودت برای خودت میگو نه قرآن اینا میگه، ما هم اینا میگیم. میگم برو پر برو هر کی میگه. خنده شدم گفتم غلط کردم پر بی پر. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، تو میخوای مهم بشی خودنمایی کنی. گفتم بابا این کارم نمیخوام بکنم. گفت پس یه تو میخوای آدم بشی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب اگه کسی بخواد خوب بشه خوب میگه بفرمان. بعد میری پهلوش میشینی میگوی خب چی میگوی؟ میگه به شعیب گفتن که تو چی کار داری به دین ما و پدران ما، تو کاری خودت رو بکن منم کار خودمو. یعنی ای تو که داری قرآن میخونی حواست باشه شعیب مثل شعیبیا با شعیب برخورد نکن. گو چشم میخونی میشینی پهلو. میگه که خدا به حضرت صالح گفت که به مردم بگو این شطور هدیه منه و کمکتون میکنه و فقط باید قصد سوء نداشته باشید، یه رو شیر بخورید و شیرش بدون یه رو هم خودتون چشمه رو آب بخورید. بعد گفتن که گفتن هدیه خداست باید ازش استفاده کن، نظر منفی بهش نداشته باشید. میگم چشم، پس هدیه خدا وقتی یه شطور آیت خداست، اسلام که آیت تره است، انقلاب که آیت تره. میشینی پهلو خدا ببینی چی با آدم حرف داره. اما یه وقتیست که نه شیخ میخواییم باشیم و بالا پر داریم، قصه میشه همش. عجب این قرآن که با قصه هاش داره آدم رو زیرا رو میکنه تبدیل میشه به قصه. نه که گفت من برای تو چیز آوردم، تو چیزی یا اومدی چیز بگیری. دیدین بعضی ها هنوز ما طرف باش حرف میزنیم به جای اینکه حرفا رو ما را گوش بده منتظر از حرفمون تموم شد که حرفاشو بزنه. که حرف ما رو گوش داده انسان هیچ وقت. میگه نه، یه کاری کن که قبول بشی. اینجا حضرت میفرمان که این قرآن حجتش کافیست، هیچ ابهامی نداره، اما راست روش اول و پس دیده بران راست انداز، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. و موعظتون شافیه، شافی را که همه برد، یعنی آقا شفا میده. میگه این قرآن یه جوری است که مرضهای قلبی آدم را شفا میده. وقتی آدم دونست که از کجا آدم میفهمد خیلی مریضه است، تو نماز. هر کی خواست ببینه مریضه یا مریض نیست، تو نماز. نماز خود خدا هم گفته است، نماز آینه تشخیص خودمون است. تو نماز اگه دیدیم که وای فکر همه چی داریم میکنیم غیر خدا، معلومه سنم این قلب مریض. راش چیه؟ راش نیست که بریم به قرآن بگم چی کار کنیم، قرآنم میگه چی کار کنیم. یعنی پس اسلام هم اومده است دردا به ما نشون بده، مگه این قرآن و نماز اسلام نیست؟ خب به یکی همین امروز یکی بود، یه دانشجو داشتیم، خب ما انتظار داشتیم حالا که داریم نصیحتشون میکنیم بگن که خب آقا چی کار کنیم که خوب بشیم. دیدیم که خیلی هم رعایتی حجاب اینا نمیکنن. گفت آقا یعنی میگن ما کم مسلمونیم؟ گفتیم ببخشید یعنی حالا وصلتش به حساب کن، من مثال بزرگان زدم که اونا میگن خدایا ما خیلی بدبختیم، خودمون کمکمون کن. علامه طباطبایی اینا متوجهن که خیلی را باید برن. ایشون میگفت یعنی ما کم مسلمونیم؟ به وقتی اومدیم پیش اسلام تازه میگه چقدر مریضی. بعد زیباتر از این اینه که یاد آدم هم میده چطوری خوب شیم. بعضی اصلا نمیفهمم مریضم. خب پیش کی میرن؟ دکتر نمیرن، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق. خیلی تعبیر قشنگه، میگه دو تا کار از این طبیب عشق میاد. طبیب عشق یعنی خدا، خدا تو قرآنش تجلی کرده است، هم مسیحا دم است همه مشفقش، خیلی دوست میداره. اما چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه؟ خب پس میگه که مریضی، میگوی نه، البته مایوست نمی کنه، ما را مایوس خدا نمی کنه. آنی که میگیم خاک تو سرمون انگار، پس هیچی یه حال میده، اما نمیذاره غافل بشیم از مریضیمون. خیلی بده. شما دیدین که بعضیا جنگ تو قیامت ظلمت دورشونه بگیره و دیگه هیچ خاکی نتونن به سرشون بکنن، خدا لطف میکنه تو دنیا ظلمت نشونشون میده که ببین آقا هیچ جنیم بینیم. این داستان قشنگ بلقیس توی قرآن خیلی شیرینه. حضرت سلیمان میخواست خالیش کنه که خالید نیست، اولا دستور داد که قصرشا بیارید اما رنگشا عوض، با یک اراده رنگش عوض شد دیگه. بهش گفت که قصر دست بیچاره مون، گفت انگار بعد ثابت باشه نه قصر دست، هنو کم میفهمی. بعد بهش گفت بفرمان، پاچشا بالا زد بیچاره، بکر لود آبس شیشه بود، خیلی اونم بیدار بود، زنه بیدار بود. گفت عجب، آمن تو ایمان اووردم به رب سلیمان، یعنی این دینی که نمیتونم باش تشخیص بدم این آبست یا لجشیشست، هنو من در وهمم. سلیمان خیلی بیدار بود، بهش گفت خانم ببین بصیرتت کمیست، اولا قصر خودت نمیشناسی، در ثانی اصلا میخوایی بیایی بری تو قصر، ما یعنی قشنگش کردیم، شیشه کردیم که خیلی بتونی بفهمی خیلی ما قدرت داریم، تازه دستپاچه شدی میخوای پاده بالا بزنی که خیس نشی. این قصه چیه میخواه برسونه؟ که یعنی بصیرت در ملک سلیمان است که ربش رب الله است. زن خیلی زود متوجه شد. دیدیم گفت چی؟ گفت ایمان آوردم به رب سلیمان، یعنی بصیرت هم را باید از دین سلیمان علیه السلام بگیرم. یعنی مریضم، کی نشونش داد مریضه؟ سلیمان. کی نشونه ما میده مریضی؟ نماز دین محمدی صلوات الله. خوشا به حال اونهایی که بلقیسوار وقتی که بهشون میگن مریضید میفهمد که این مریضی را با چی باید درمان کند؟ با اسلام. حضرت میفرماد این دین طوریست که موعظش شافیست، یعنی این حرفا که میزند مریضی تو رو که فهمیدی مریضی نجات میده. خب ما حالا باید اول زندگیمون بشه این حرفا که چه کار کنیم که اولا بفهمیم مریضی. خیلی مهمه، خدا میدونه این بزرگان بزرگ کاری نکردن، مریضی هاشون رو شناختن. بعد خود خدا و قرآن و اهل البیت موعظه شافی هست، یعنی جای دیگه خبری نیست، یادمون میدن این مریضی درمانش اینه. از کجا بگیریم؟ از خودشون بگیریم. حالا یه نمونه بدین، یه نمونه به من بدید که اسلام یه بیماری رو بی محلی کرده و رفع نکرده، و یه نمونه بدید که یه دینی پیدا شده است که شفا داده است و مریضی ها رو از بین برده است. گاهی ها رو دیدین خیلی سالمن از جهت این که مریضیشون رو قایم کردن، مثلا یه قهرمان المپیک، خب خیلی سالم است، اما خب شما دیدین چقدر مریض است، الا این که با اسلام مسئله شد. این تو بقیه ادیان هست، میرید میبینین بودایه عجیب آرامش بر خودش حکومت داده، اینقدر آرامش بر خودش حکومت داده که واقعاً دنیا را آب ببرد حسن و خواب ببرد، اصلا تحریکات و شتاب دنیا روش هیچ اثری نمی کنه. کیف میکنی، اون خوشا به حاله، واقعا خوشا به حاله، ولی بعد میگون برای چی تو این همه آرامش برای چی داری؟ برای هیچ. اون خبرنگار چک اسلواکی قدیم رفته بود خدمت امام در نفل شتو، بعد اومده بود بیرون گفته بود من مسیحو ندیدم و اعتقادم به دین و وحی ندارم، مارکسیست بود، اما این آقا اگه مسیحی وجود داشته باشد این نمونشیست. بعد گفته بود این همه آرامش در یک انسان منزوی گوشه کوههای اورستم نمیشه پیدا کرد که این فرم با انگشتش یه ملت جا به جا میشن این همه آرامش. حالا این آرامش با اون آرامش رو مقایسه کنید، اون خیلی پیداست. من خودم نگه حضرت نخورم دلم میخواد اون آرامش رو داشته باشم، اما تو دل این اسلام بگه نه اینکه من بدم، یه خیلی هم خوب است، ولی ببینید وقتی این آرامش اومد در شخصیت امام یه ملت نجات پیدا میکنه. اینه که اون آرامش برای چی؟ خب برای هیچی. آرامشش که بد نیست، باقیش کو؟ مولوی اینا گاهی همینا میگن مولوی اینا در این اینکه آرامش رو دوست دارم مخالف اینن که این آرامش در هدفهای پوچ مصرف بشه. میگن مثال میزنن اون صوفیه را که دنبال آرامش بود اما دنبال شجاعت نبود، که کدوم آرامش است که آرامش اسلامی است؟ آرامشی است که همه مریض خوب کنه، هم شتاب و عجله رو خوب کنه، هم بتونی بقیه را کمک کنی، هم نگران باشی، هم طوفان تو قلبت باشد که چطوری به دنیا اینقدر بی ادب شده است که یه ملتی دخترانی میخوان فقط با عفاف باشن، اینقدر فاسد و حرص شده که میخواد عفاف رو جرم بکنه. خب حالا اینجا یه این طوفان بتونی جمع کنی با اون آرامش، این هنر است. اما این که بگوی میدونی اگه فکرش بکنم ناراحت میشم، اعصابم خورد میشه، ولش کن. خب این که نشد اصلاح، ببینی مریضیشو ندید، مریضی تو که نگران نیستی که توهین به ساحت عفاف شده است. باید از دستت هر کاری برمیاد بکنی، داد بزنیش، اعتراض کنی، هر کاری از دستت برمیاد که اسلام اجازه میده باید بکنی. اما چطوری بکنی؟ اونجوری که امام در نفل و شتو کرد. امام نگفت به من چه آرامشم، سجدم، رکوعم از دست میره اگه بخوام با شاه در بیفتم. این معلومه است پس تو دل اون سلامتی مریضی خوابیده است اگه اینجور بشه. شافیه عرض کردم ما امامی داریم و پیغمبری داریم که از چشمشون عشق و از شمشیرشون خون میچکید، مجسمه آرامش بودن، یعنی هیچ مریضی نداشتند، مریضی قلبی. این اسلام ازش میاد، باید حالا آروم آروم ببینیم حضرت میخوان چی بگن. و دعوت متلافیه، دعوتش آقا تلافی میکنه. تلافی معنی چیه؟ یعنی جا خالی ها را پر میکنه. مثلا شما میگن آقا تلافی میکنم، به شما یه ضرری زدن تلافی میکنم، یعنی نقصی که وارد کردم را پر میکنم. حضرت امیرالمومنین میفرمان مردم این اسلام ساده نیست، تمام نقصاتون را و تمام نیازهاتون رو پر میکنه، کم نمیذاره براتون. یعنی چی؟ یعنی اولا باید آروم آروم برسید که این اسلام اینست. در اصطلاح عرفان یعنی که بعد از این که عارف مدتی زحمت کشید، عارف واقعی زحمت کشید، اول عقیده شو درست کرد و بعد وارد عمل شد، عباداتش رو محکم کرد، قلبش رو از حب دنیا و حب نفس خالی کرد، همه این کاری که کرد تازه حیرت میگردش. این حیرت خیلی قیمتیه که تو دعا داریم که پیامبر فرمودن رب زدنی تحیرا. این حیرت چه مقامی است؟ یعنی الله اکبر، این همه اسلام. یعنی آدم به یه جایی میرسه که یا خدا چیه این اسلام، این همه رعایت ریستن نیازهایی که ما تا حالا اصلا فکر نمی کردیم یه همچین نیازهایی داریم. ما سالها که مطالعه کردیم، از میخوام تعقل کردیم، تفکر کردیم، عبادت کردیم انشاءالله به لطف خدا، وقت تازه میفهمیم عجب این اسلام دعوت متلافیه، یه دعوتیست شما را دعوت میکنه که تمام نقصا و نیازاتون را تلافی کنه، جواب بده، پر کنه. اینجاست که دوباره سوال اول بحثم تکرار میکنه، چه کار کنیم که مثل امیرالمومنین دو رکعت نماز صبح بخونیم؟ اما امیرالمومنین که نماز صبح شش رکعت نمیخوندم که، دو رکعت میخوندم. اما چرا اینقدر این دو رکعت نماز امیرالمومنین کار ازش میاد، کارها ازش میاد؟ ای کاش اول بفهمیم از نمازمون چاری میاد، بعد انشاءالله دنبال کنیم اون کاری که ازش میاد به نصب ما اولیش هم موندیم. خودم میگم خدا میدونم گاهی در روایت داریم که حضرت امام صادق همه اخیراً میخوندن، حضرت امام صادق یکی بهشون ظلم کرده بود، میخواستن دفع این ظلم بکنن، از سر شب تا صبح عبادت کردن تا به خدا از خدا تقاضا کنن دفع این ظلم بکنه. حالا این چه ظلمی بوده است که حضرت میخواستن دفع بشه، بعدم میدونستن نفسی میتونه از خدا بخواد این ظلم رو دفع کنه که یه شب تا صبح بگه خدا این نفس و وقت نفسی است که این دفع این ظلم بزرگ رو میکنه. در رابطه با خلیفه بوده است و تهدیدایی که از طرف خلیفه شده. حالا ما گاهی اصلا اول باید برسیم به این که بابا خیلی میشه با این اسلام کار کرد. اصلا گاهی خدا محروممون میکنه، اول اگر نااهلمون دید اصلا اول نمیفهمیم از اسلام کار میان. یک، اولین لطفی که خدا به ما میکنه این که بابا از این اسلام خیلی کار میان. یارو تو انتخابات دور مجلس گفته بود، حالا تعبیرمو عوض میکنم، گفته بود بالاخره با این خدا و پیغمبر که نمیشه جاده اصفهان تهران کشید. ببینین یک کسی اینقدر چشمش بسته میشه، دلش خواب میره، اصلا نمیفهمه که با اسلام فقط میشه کار کرد. بفرماید آمریکا جاده اصفهان تهران گنده ترم کشید، بعدم چی شد؟
من اصلا نمیخوام برشون بگم شما یکی از کارهایی که باید بدونید، اینا فایده نداره که بنده به شما بگم از اسلام کار میام، اینا مال شما نیست و نهج البلاغه، اینا مال مردم عادیه. شما اول باید بدید یکی از چشمه هایی که در قلب ما باز میشه اینه که به لطف الهی میفهمیم فقط از اسلام کار میام. افرا برادرم سوال میشه که پس چرا اگه از اسلام کار میاد پیغمبر سرشون کلاه خود میذاره برای اینکه از اسلام کار میاد؟ وقت پیچیده است قضیه. با طرف بعد از اینکه مسلمون شده بود بهش گفتن که تو جنگ بعد چی شد، گفت والا من نمیدونم چی شد، ولی این یه مش خاکی که پیامبر برداشتن پاشیدن برو ما اصلا تمام زندگی ما ریخت به هم. خب این یه مش خاکا پاشیدن، عمامم سرشون گذاشتن، کلاه خودم رو عمامه گذاشتن، اینجا یخت پیچیده است. به دستور اسلام کلاه خود گذاشتن یا برای این که شمشیر تو کلشون نخوره؟ پیامبر که جز با اسلام کاری نداره. خود اینجا مشکله. و حالا این خودش را گم کردن است برای این که همه نفهمند با اسلام همه کارا میشه یا نه. خدا در عین این که ظاهرش باطنه، گفتن که جاله شوخی میکنن اما بعد نیست این مثال رو بزنم که بلکه انشالله مسئله حل شه. میگن حضرت عزرائیل گفت خدا آخه اینم شد کار برام جور کردی؟ مثال میزنم که هر کی را میکشی میگن که عزرائیل کش. گفت نه ترس، من هر کسی یه بهونه میجونم که همه را تقصیر کار میدونم غیر تو. اون یکی میگه قلبم واسطاد، یکی میگه تصادف کردم، اون یکی حالا خدا را گم میکنه. معلوم هم هست اگه یکی بگه نجب پیغمبر یخت خاک میپاشد همه نابود میشن، که خب همه میان مسلمان میشن دیگه، مگه بهش یارو گفت مگه بهش خربندیه؟ باید بیرون کنن یه عده‌ای را تا یه عده‌ای یواش یواش دلشون زلال بشه ببینن عجب این چه قاعده است که فقط از اسلام کار بیان. حالا اگه اسلام را گم میکنه میگه کلا خودم بذارید میذارید، خب حالا کلا خود پیغمبری که موحد محض است میگه از کلا خود کار میام یا خطبه 60 عرض کردم خود به 160 ابزارهام دست خدا، خدا خواسته است ما با این ابزارها کارمون رو بکنیم تا خودش کاری واره انجام بده. بحثش شد. پس دو تا چیز گفتم انشاءالله گیر ما میاد، یکی این که همه کار اسلام است، یکی این که با ارتباط بیشتر با اسلام میبینیم که کارا داره حل میشه. خب احتمال شما به قول استادای بزرگ فرمودن در تاریخ ما سراغ نداریم که یک کشور بیگانه به ما حمله کرده باشه و یخت زمین ما رو نگرفته باشه. ها؟ حالا تنها جنگی که از نظر نیرو خودتون میدونین همه پشت صدام بودن، جنگ روس که نسبی کشوری ما رفت که روسا فقط پشت بودن، بقیه که تازه پشتیبانی ما بودن روسا فقط جلو ما بودن. بفرما همش نسبی ایران رفت، افغانستان هم که رفت، عراق هم که، اینا همه ایمال ایران بود است دیگه. تو هر جنگی یا بهونه یختش رفته. تنها جنگی که ما کردیم و زمین از دست ندادیم همین جنگی بود که آخوندا کرد. بالاخره روحانیون میداندار بود دیگه. خب حالا بفرمایید که کدوم جنگی این همه پشتیبانیش بدن؟ 80 میلیارد دلار فقط صدام بدهکار شد تو این جنگ. 40 میلیارد هم داشت 120 میلیارد دلار خودشون میگن دیگه برای یه جنگ. ما اون روزی که جنگ کردیم خیلی از خوب بود و پولدار بودیم، 7 میلیارد دلار ذخیره ارزمون بود که باش همه کارامون رو تو دنیا میکردیم، که الان میگم 4 میلیارد است، یعنی فقیرتر هم هستی ذخیره ارزی، یعنی اون که باش معامله میکنیم تو دنیا غیر این صندوقی است که داخل کشور از پول نفال هست. منظور ارزم اینه که پس معلوم است که با اسلام کار میاد، بایدم با اسلامیتمون مسائل خودمون رو حل کنیم، فقط ظاهرش اول پیدا نیست. شیطان یه کاری میکنه که ما باورمون نیاد. اینجا میفرماد نه دعوت متلافیت، دلم میخواد تا صبح قیامت رو این حرف بزنم که خدا کنه که آدم بتونه برسد به این که عجب دعوتیست، اسلام دعوتیست متلافیه، یعنی همه چیز دو حل میکنه. یعنی چه؟ یعنی اگرم که جهان بیان به پشتیبانی صدام، مسئله دو حل میکنه. البته به اندازه که ما مسلمان باشیم، انصاف بدن که ما حق انقلاب و اسلام را بیش از این میتونستیم ادا کنیم. یادم است اون روز مقام معظم رهبری هنوز رئیس جمهور بودن، تو خطبه نماز جمعه فرمودن ما خیلی کوتاه اومدیم تو این جنگ. درست است نسبت به خیلی بدیا خوبی کردی، ولی خیلی میشد از این اسلام و جنگ، خدا میدونه میشد ما امروز ریال ایران تعیین کننده پول جهان باشد و آخرین حرف ما بزنیم. خودتون میدونید منم اون روزا بودم سر جبهه، اصلا اومد رفتم برگشتم که بیام به این آقا رحیم صفوی اینا بگم بابا نمیشه یه جوری سر تش هم بیارین، بچه ها اون بچه های نیستن، شهدا خوب بودن که خوب بودن، ولی از این اسلام بیش از اینا مردم میتونستن استفاده کنن، کم استفاده کنن. مثل حالا، یعنی واقعا حالا ما از اسلام استفاده میکنیم، خدا میدونه اگه ما از یه صدم اسلام استفاده میکردیم، امروز تو خطبه 192 نهج البلاغه حضرت میفرماند ملوک جهان میشدید، ملوک جهان میشدید. حیف وقت شیطان هنوز حرفمو نزدن اینجا مشکلم اصلا. شیطان یه کاری میکنه میگه چطوری، ببینیم نمیذارید وارد بشیم ببینیم ای راست. یعنی مثلا حالا بنده و جنابالی که واقعا مطمئنیم ملوک جهان میشدیم، یکی به ما پول داده یا واقعا مطمئنیم میشه. خب اگه بگون چطوری که خوبی خودش کلی کاره، اینجور نیست که گفت مرحومش تربتی به پسرش گفته بود چی؟ شیخ حسن علی به راشه گفته بود شیخ حسن علی نریش چشیدنی است نشنیدنی. خب یه خوده بیا چی تو شد؟ شما میدونید جنگ ما در شرایط عراق به ما حمله کرد که واقعا ما هیچی توان مقابله نداشتیم. خب ببینید هرچی دلشون خواست که اومدن، خودشون واسادن. امام به پشتیبانی چی گفت که بیرونشون میکنیم؟ به پشتیبانی اسلام اسلحه نبود، ما روز یه آرپیجه هفت نداشتیم. من تو این پادگان قدیر بودم، یه خمپار انداز 80 بچه ها جسته بودن. ببینید این اتاقی که میگم ببینید کیا بودن، آقای صفوی، آقای حجازی، اینا که شما میشناسین دارم میگم دیگه، محمد آقا حجازی مسئول بسیم، این دوتا رو شما میشناسین، با هفتش دیگه واسطه بودیم. یه خمپاره 80 نمیدونستیم که این خمپاره را از سرش باید بندازیم یا از تش. هیچ اینا با این گردن، چون بچه ها آقای صفوی اینا توی چیز مبارزه میکردن توی کردستان، ولی اونجا خمپاره منپاره نبود. پادگان قدیر را تازه گرفته بودیم. از همین روز یه رفیق ما داشتیم، افسر بود، تلفن کردیم آقا بیا بگو ببینیم چی کارش کنیم. گله خمپاره داشتیم، لولش هم داشتیم. بعد ایشون گفت این قنداقش است. گفتم خب ما قنداقش هم می‌خوام چه کار بگو چی. گفت اینم سپایش است. گفتم خب بگو ببینیم چطوری بندازیم توش. گفت خب عزیزا میندازنش. گفتم حالا چطوری بخوره رو سر عراقی ها؟ گفتن که پلیت بورد میخواد. گفتیم پلیت بورد چیه؟ گفت آمریکایا بردن. امام تو پشتت به چی بوده این جنگا شروع کرد؟ اسلام ارزی داره، داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ حالا اما دوباره حالا همون حرف است، اینا باید کار بشید. امیرالمومنین این اسلام رو قبول داره که این همه پاش واسده است. از حربه خیلی خوب است، روش کار میکنیم انشاءالله. از حربه شراع المجهول و قمع به البدع المدخول و بیان به الاحکام المفصوله. میگه به وسیله این اسلام دینهای دروغی آبروشون میرد، شرایع مجهوله، ادعاها، حرفای مندرآوری، خالزنی، نمیدونم اینا. اسلام یه وسیله ایست که معلوم میشه که آقا کیا درست میگن کیا غلط. حق از باطل مشخص میشه. یکی از بهترین خدماتی که اسلام به ما کرده است، اگه اسلام رو انشاءالله پیدا کنیم، سه چهار تا چیز برامون پیش میاد. اولا این ادعای دروغی که خودمون میکنیم دیگه بدمون میاد. الان مثلا شما دیدین همه برای هم نسخه میپیچن، بعد هم میگم خب باشه، باید به خودم میگم مرضا باشه، چرا ما هی هر نسخه را میخوایم بپذیریم؟ یک دو، چیزایی که به اسلام چسبوندیم اسلام نیست. امام در صفحه 4 وصیت‌نامه‌شون گفتن ما مفتخریم که زنان ما در مقابل چیزهایی که آخوندهای درباری به اسلام چسبوندن مقابله میکنه. حالا امام اونجا بحث زنا را کرده، خیلی چیز اصلا کار به اسلام نداره، نمیذاریم مثلا ما اسلام اگه پیدا کردیم میفهمیم خیلی اینا بی خود است. داخل بیرون خیلی این دینا خیلی این خطا. حالا شما ببینید جوانای شما چقدر مکتب و نمیدونم دکون واش